وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
ساعت 13 هست و از پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم. دوستان خوب و شنونده، در این لحظه دعوت میکنم برنامه بر بال سخن رو بشنوید، اخلاق وجدان اخلاقی و رابطه اون با ایمان، محور بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله فلسفی هست در این برنامه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن، روزها فکر من این است همیشه سخن، به چرا باقل ازد چرا
باقل. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجدان اخلاقی ما را به پاکی دعوت می کند، اما اگر مقابل غریزه واقع شد، غریزه عقل و فکر و مصلحت را نمی فهمد، بنابراین وجدان اخلاقی مقابل غریزه نمیتونه مقاومت کنه، غریزه غلبه میکنه، آدم رو به گناه وامی دارد. خب اونجایی که یک نفر آدمی گناه کرده و گرفتار شکنجه وجدان اخلاقی شده، غریزه حب حیات میخواهد انسان زنده بماند، اما وجدان اخلاقی میگه برو در محکمه اعتراف کن، مجازات بشوی و راحت بشی. پس میتونه وجدان اخلاقی بر غریزه غلبه کنه و غریزه رو زیر پا بگذاره و بره در محکمه اعتراف کنه. دو تا جواب داره. جواب اول این است که چند درصد در مقابل شکنجه وجدان میرن اعتراف میکنن؟ گفتن این ساواکی ها اینقدر مرتکب گناهان ضد وجدان شدن و یه جام نرفتن اعتراف کنن. گاهی بین 500 نفر 1000 نفر یک نفر پیدا بشود برود اعتراف کنه. این معیار عمومی نیست. معیار عمومی این است که غریزه بر وجدان غالب است، غریزه قدرتمند است، وجدان اخلاقی ضعیف است، وجدان اخلاقی قدرت مقاومت در مقابل طغیان غریزه ندارد. این مسلم. این یکی. و اما دلیل دیگر اینه، اون آقایی که میاد میگه من مجرمم، نه به علت وجدان اخلاقی آمده میگه من مجرمم، شکنجه وجدان زندگی رو بر این تلخ کرده. این میبینه اگر برود اعتراف کند
یا در مقابل اون گناه او رو اعدام میکنن یا محکوم به حبس میشه، از حبس در آمد راحته. اما الان زنده است، اما چه زندگی؟ نه شب خواب دارد، نه روز آرام دارد، نه قرار دارد، علت دوام، فشار شکنجه، اعتراضات درونی، فشارهای باطنی. این در واقع نداشتن استراحت باعث شد که بیاد اعتراف کند، نه قدرت وجدان اخلاقی. گاهی قدرت خود وجدان نمی گذارد آدم گناه کنه. وجدان اخلاقی آدم رو از خیانت در امانت باز داره، این درسته. اما اینجا قدرت وجدان نبود، شکنجه وجدان زندگی رو بر این تلخ کرده بود. بیمار شده، زخم معده پیدا کرده، اعصابش می‌لرزه، انگشتها در حرکت، چشمش دوران پیدا کرده، مردم او رو به باد مسخره می‌گیرند، اینا باعث شده. بنابر این دو تا جواب، جواب اول این است که شاید 2 در 1000 حاضر بشن برن اعتراف کنن، بقیه حاضر نیستن. جواب دوم این است که به انگیزه وجدان نمی رود اعتراف کند، اعتراف کردنش به انگیزه ناراحتی در زندگی است. اما مسئله تسلیح اخلاق که دنبال بحث وجدان میاد، در اواخر قرن 19 قدرت صنعت که بالا زد در امریکا و اختراعات زیاد شد، از خدا منقطع شدند خیلی ها. هرچه قدرت مادی بیشتر میشه، مردم انقطاعشون از خدا زیادتر میشه. بعد دیدن فساد اخلاق خیلی شد، یه جمعیتی گرده هم جمع شدن و اینها گفتن ما بیاییم یک اساس اخلاقی را پایه‌گذاری کنیم که متکی به خدا و قیامت و مذهب و کلیسا و روحانیت نباشد. دیر نکارو بکنیم. این جمعیت جمع شد در امریکا و فعالیت خودشون رو آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن گروه نهضت اخلاقی. گفتن ما اخلاق رو قطعا لازم داریم و میخواییم پابند دین نباشیم. فرویدم در حرفاش این رو داره، میگه بیایی پایه‌گذاری کنیم یک اخلاقی که وابسته به دین و مذهب و معاد و قیامت نباشد. خب اینو گفتن، گفتن متکی به چی بشه؟ گفتن یکی به غریزه، یکی به وجدان. اما اخلاق متکی به غریزه اون حسن معاشرته. میگه آقا راست بگو، آدم راستگو مورد احترام مردمه، امین باش. امین که باشی مردم پیش تو اموال بسیار امانت می سپارند. اخلاقی باش، گرم باش، محبوب مردم می شوی. گفتم بیم یه مقدار اخلاق رو از این مجاری پیاده کنیم، یه مقدار اخلاق رو هم به عنوان دیگر دوستی بر اساس شرف انسانی. این دیگه نه خدا می خواد، نه پیغمبر می خواد، نه کلیسا میخواد، نه کنیسه میخواد، نه مسجد میخواد، نه کتاب دینی. اخلاق یک قسمت بر اساس غریزه، یک قسمت بر اساس وجدان اخلاقی، یک قسمت هم به عنوان روشهای انسانی و تمایلات عالی انسانی. آمدن بر این اساس گفتن اخلاق رو درست کنیم. خب از باب این که اخلاق بود ولی مدرن بود، تجدد داشت، منهای دین بود، در امریکا طرفدارانی پیدا کرد. کم کم در هر شهری جمعیت نهضت اخلاقی درست شد در امریکا، جمع شدن دور همو هفته یه بارو میشستن یخده با هم دیگه صحبت میکردن و جلسه تمام میشد. بعد رسید به انگلستان، اونا هم یه جمعیتی درست کردن، اونا هم جمع شدن به نام نهضت اخلاق. بعد کم کم آمد در خاور، در شرق، من جمله در ایران، در ایران هم جمعیت تسلیح اخلاق درست شد. تسلیح رو با صاد ننویسید اگه بخواید بنویسید، صلاح نه، تسلیح با سین و حی حتی، یعنی جمعیتی که اسلحه اخلاق، سلاح اخلاق رو میخواد به مردم بده، خود سلاح رو، سلاحی که متکیه به شأن دینی نیست. اینجا هم شد، حتی در اینجا اونایی که عضو جمعیت تسلیح اخلاقی بودن، اینا خیال میکردن حالا دارن کار خیلی خوبی میکنن که مردم رو به اخلاق دعوت میکنن، که اولاً دعوت به اخلاق منهای دین مخالفت با دین است، یک، دوم اخلاق منهای انگیزه دین اثر عملی نداره، نمیتونه به مردم خدمتی بکنه. غلط شروع شد. اینا یک اساسنامه ای نوشتن که این اساسنامه تو کتابای غربیا نوشته شده، میگن اساسنامه شون اینه: یک، معیار خوبی و بدی که جمعیت تسلیح اخلاقی میخواهد مردم را به خوبی تربیت کند این است که میگویند قبول یا رد مردم معیار شناخت خوب و بد است. آخه بگن اخلاق خوب، اول خوب رو از کجا پیدا کنیم؟ این یه موضوعیه. معیار خوب چیه؟ خب اینا آمدن میگن معیار خوب قبول و رد مردم، هر چی رو که مردم بگن خوب اون خوبه، هر چی رو که مردم گفتن بد اون بدی. خود این اول اشکاله، اصلا به قدر این سخن غلطه که مردم چیزی را که برای انسانیتشون مضره خوب میدونن. همه دنیا این بدبختی رو دارن. الان فرانسه انقدر دچار عوارض الکل شده که حد نداره. ملت فرانسه میگن باید مشروب پاشه و خوبه. خب اینا ناچارن نگه دارن. اون وقت حالا ببینید اساس قضیه چجوره. این روایت رو من گاهی خوندم، روایت خیلی خوبیست، در مجموعه ورام جلد دوم. پیغمبر میگه یا عباد الله انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضى فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یمیل الیه المریض و یقترحه. میگه مردم مانند بیمارن و خدا مانند طبیب. صلاح مریض اون است که طبیب میگوید، صلاح مریض اون نیست که خود این آقای مریض علاقه دارد که میخواد عمل بکنه. بنابراین تشخیص مردم درست نیست. در جریان اخلاق اینا میگوین اخلاق در دل مردم باید محبت و علاقه به خیر و نیکی ایجاد کند، این دین لازم نداره، این قیدش مذهب نیست. دوم، انسان نیاز ندارد در شأن اخلاقی که بفهمد آفریننده جهان کیست و زندگی انسان بعد از مرگ چگونه است. نه، اخلاق اینو لازم نداره و نمیخواد. سیومم میگن مردم طوری تربیت شوند که حق را بشناسند و نسبت به حق علاقمند باشند و در تمام شؤون زندگی بر وفق اون رفتار نمایند و اینها باید همه با وسائل طبیعی و غریزی باشند. این حرفو گفتن تسلیه اخلاق کاری کردن؟ نه نه، هیچ کاری نکردن غیر از این که هی جلسه درست کردن، دور هم نشستن، برخواستن رفتن. اگر قدرت معنوی نباشد نمیتواند آدمی از تمایلات نارواش چشم بپوشد. یه بحثیست در باره احساس. احساس محرک آدمیست، اونی که آدم رو راه میندازه احساسه. عقل نمیتونه جلو احساس رو بگیره. غضب احساس، غضب که آمد عربده فریاد زدن، شیشه شکستن، لباس پاره کردن، هرچه عقل میگه آه این کارا چیه میکنی؟ غضب کرده، دیوانه، دیوانه. حس انتقام، عقل فایده نداره، گوش نمیکنه کسی به ندای عقل. آیا میشه با عقل احساس رو مهار کرد؟ نه. احساس رو با چی میشه مهار کرد؟ احساس رو با احساس. اگر آدم بخواد احساس رو مهار کنه، احساس باید مهارش کنه. مثلا ملاحظه کنید یه نفر خیلی عالی مقامه، یه رشوه درشتی آوردن بگیره، بین مردم هم خیلی شخصیت داره، رشوه رو آوردن 1,000,000 تومانی بگیره. عقل میگه آقا نگیر رشوه بده، برو آقا نگید رشوه بده. عقل چی؟ این برخلاف شأن انسانیست. اعتنا نمیکنه. اما یه کسی رو بگه آقا تو مقام داری یا مواظب باش، ممکنه این پوس خربیزه زیر پات باشه. شماره اسکناس ها رو مامورین آگاهی برداشتن، این الان داد از اتاق رفت بیرون، مامور آگاهی میاد. وقتی گرفتت اسکناس ها رو شب در روزنامه می نویسن عکس و رسوایی و افتضاح، تو دزدی و می برنه زندان. نه 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 نه، عقل رو گوش نمی کنه. احساس، احساس مقام احساسه، احساس پولم احساسه. احساس پول میگه بگیر، احساس مقام زورش بیشتره میگه بزن بزشون، رد میکنه. بنابر این اگر ما بخواهیم احساس رو مهار کنیم، احساس باید با احساس مهار بشه. حالا ملاحظه کنید برنامه انبیا چیه؟ انبیا چطور مردم از گناه باز داشتن؟ چطور مردم از معصیت باز داشتن و مردم رو حفظ کردن؟ ایمان به خدا. چجور ایمان؟ ایمان نظری؟ یعنی ایمان عقلی؟ نه آقا، ایمان عقلی نمیتونه مردم از گناه باز داره. ایمان عقلی چیه؟ ایمان عقلی یک نفر مادی، یک نفر الهیست. مادی میگه عالم عالم طبیعت است، دنیا دنیای طبیعت است، ماده قدیم است، ماده علت دوام در حرکت است، در طول میلیاردها سال فعل و انفعال هایی شده، عالم پدید آمده، پس خدا نیست. اینو این میگه. اما اون الهی میگه من در ساختمان مغز خیلی دقت کردم، انقدر ساختمان مغز حکیمانه و اینقدر نکات جالب در ساختمان مغز هست که من محال میدانم این مغز را طبیعت بیشعور ساخته باشد. من به خدا معتقدم. اینه میگه این خدای عقلی، خدای نظری. این خدای عقلی میتونه این آقا را از گناه بازه؟ میگه نه آقا، ما گناه چیه؟ او یه تئوری مادی داره، منم یه تئوری الهی. اون میگه عقل من میکشه که طبیعت قدیمه، منم میگم عقل من میکشه خدا داره همین. اما میره دزدی میکنه، هیزی میکنه، ناپاکی میکنه، گنده کاری دارد، اذیت میکند، فهم هیچ باک نداره. انبیا خدای نظریه فقط نیوردم. انبیا اول گفتن فطرت، دوم گفتن خدای نظری، بعد گفتن این خدای نظری که با عقل درست شد باید بیاد ایمان بشه در دل، مهر خدا، حب خدا، یحبهم و یحبونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما برید کلمه حب رو در این معجم المفهرت بگیر، ببین چقدر حب خدا نسبت به مردم. مردم خدا را دوست دارن، خدا مردم با ایمان رو دوست داره، همه صحبت حبه. اونی که آمده مردم از گناه باز میداره حب خدا. حب احساسه، با احساس احساس رو مهار کرده. ببینید چقدر لطیف قرآن صحبت کرده. اون وقتی که داغ شدی، داغ میخواد انتقام بگیره، بالا میره پایین فریاد. در همون موقع که خیلی داغه، عقل میگه آرام باش، اعتنا نداره، میزنه کنار عقل. اما در همون وقت قرآن میگه فعفو وصفهو، این میگه منطق احساسی، عف کن، اغماز کن. تو دوست نداری خدا گناه تو ببخشه؟ صحبت از دوستیه، صحبت از محبته. محبت احساسه. اون محبتی که جنبه احساس است میتواند جلو غضب رو بگیرد. برای این که میگه ارحم ترحم، به مردم ترحم کن تا مولد رحمت پروردگار قرار بگیری. و لذا قرآن در اول سوره ها همه جا از عاطفه صحبت میکنه، همه جا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان مثل یه مادر مهربان که بچهشو بغل میکنه، میبوسه، میبوید، با عاطفه وارد شده. برای اینکه مردم رو با احساس و عاطفه میشه مهار کرد و نگهدار، و این خیلی اهمیت داره از نظر جریان. و لذا مکرر در مکرر اخبار به صور مختلف این مقام رحمت پروردگار را به مردم گفته و عاطفه مردم رو بیدار کرد. اون وقت چقدر واقعا جالب و قوی است این قضیه که مسلمانای تربیت شده دین وجدان اخلاقی فقط رو معیار نجات نمیدونن، اون وجدان اخلاقی رو معیار میکنن که خدای خالق دانا با رحمت رحمانیه و رحیمیه اون رو بدرقه میکنن. و حالا این قضیه مهار کردن قرائز به وسیله همون احساسات معنوی و مذهبی چقدر اسلام کار کرد. این تسلیه اخلاق نتونست کار کنید هیچ، ولی دین خیلی کار کرد. یه روایت داره، من به نظرم میاد این روایت رو گمان میکنم در تفسیر برهان در زیل آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اونجا دیدم. چند نفر حضور امام سجاد بودند، یکی از پسر عموهای حضرت آمد، یه مقداری با حضرت بی ادب صحبت کرد، اهانت کرد و بعد پشت رفت. این حضار گفتن آقا چقدر صبر میکنی، چقدر تحمل میکنی، آقا اجازه بده ما اینو مجازاتش کنیم، کیفر بدیم. آقای گوش را دید اینا اصرار، گفت بری مجازات کن، گفت بری پشت بری. همه حرکت کردن، خیال کردن الان آقا میره در خونه او، میکشنش بیرون، به اینا میگه بزن اینو خورد کنیم. آقا حرکت کردن طرف منزل پسر عمو، دارن میرن، اما دیدن امام سجاد یواش یواش زیر لب یه چیزی داره میگه. یکی رفت جلو گوش داد، دید آقا داره هی میخونه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین.
ملکب من الغیز بلا فی نعن الناس. برگشت گفت آقا چی بریم اونو کتک بزنیم؟ کتک چی؟ ای آقا داره آیه ملکازمی للقیز میخونه، ای اهل دعوا نیست اصلا. خلاصه آمدن دم در، حضرت در زد، صدا زد، صدای امام سجاد که بلند شد، او فهمید امام آمده، خیال کرد دعوا است و خودشو مجهز کرد برای زد و خورد. در رو باز کرد، چشمش افتاد به اون جمعیت که پشت سر حضرت سجاد بودند، الانه که دلاویز شدند. آقا تا این دروا کرد حضرت فرمود سلام علیکم. این سلامم علامت سلامتی، یعنی دعوا نداری. همون اول تا گفت سلام علیکم یعنی دعوا نداری. معنی سلام اینه، مهر و محبت. آقا گفت سلام علیکم، این خوب یخت آرام شد. حضرت فرمود پسر عمو در منزل به من نسبتهایی دادی، من آمدم در منزل شما دوتا دعا بکنم و بروم. دستشو بلند کرد گفت پروردگارا اگر این حرفهایی که پسر عمویم به من نسبت داده در من هست، خدایا مرا بیامور، و اگر این حرف هایی که به من نسبت داده در من نیست، خدایا من از پسر عمویم گذشتم، تو هم از او بگذر و او را بیامرز، خدا حافظ. آی پسر عمو پرید امام سجاد و بغل گرفت، گریه کرد، گفت اون حرف ها شایسته خود من بود، من معذرت میخوام، تو منزهی. این چی امام سجاد رو اداره کرده؟ حب خدا، همونی که خدا گفته والکافرین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. بنابراین تسلیح اخلاق منهای دین و خدا نمیتواند مردم رو اداره کند. و اگر بخواهید برای آقایون یه مثال بزنم، تسلیح اخلاق شبیه ملی‌گراییه. تسلیح اخلاق خدا را گذارده کنار، میگه اخلاق بر مبنای غرایز وجدان اخلاقی و تمایلات عالی انسانی منهای خدا و قیامت. ملی‌گراها میگن جمع مردم بر اساس ملیت، قیدش خدا و پیغمبر نیست. خب اینا همونو میگفتن بر اساس ملیت، اونا میگفتن بر اساس قرائن. اگر بر اساس ملیت باشد، مثل اینکه اخلاق بر اساس غریزه، اخلاق بر اساس غریزه نمیتونه ما رو در بدبختی محافظت کند. افراد میزنن میلون، اعتنا به ندای وجدان و اخلاق نمی کنن. مردم رو ایمان و اسلام تکان میده، احساس، عشق به ابی عبدالله، و الا خیال میکنید با منطق عقل و استدلال وجدان میشه مردم رو راه انداخت به جبهه جنگ. بنابراین آقا انبیا کار عجیب کردن و چقدر موفقیت پیدا کردن. انبیا آمدن گفتن بابا وجدان اخلاقی رو خدا آفریده است، اما باید خود خدا وجدان رو بدرقه کند، دین خدا وجدان رو بدرقه کند، تا دین خدا مجری تعالیم الهی شود و مردم به اصول فضائل و پاکی آشنایی پیدا کنند و اجرا کنند. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.
کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ از زبان من همی گوید سخن.
این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست.